در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب‌ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 225 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. تا سفره قرآن هستیم، هر آیه رو 4-5 دقیقه تفسیر میکنیم، کمتر بیشتر تقریبا. سوره بقره جزء 2 آیه 225 هستیم، با هم بشنویم.
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
در آیه قبل که آیه 224 بود گفتیم که یه پدر زن دختری با دوماد دعواش شد، پدر زن پدر دختر گفت قسم خورد که من دخالت نمی کنم. آیه اومد این قسم ها رو نخورید، این قسم ها ارزش نداره، خدا رو در معرض نفس و حبس خودتون قرار ندید، پاشید اگر به هم دو نفر قرار کردن آشتشو بدید، نگو من قسم خودم دخالت نمی کنم. این آیه تقریبا تکمله اون است. می فهمد لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند شما رو به خاطر سوگندهای لغوی که بدون قصد یاد میکنید مؤاخذه نمیکنه. خب سوگند باید در حال عادی باشه، به نام مقدس خدا باشه، برای انجام کار مفید باشه، این سوگندها ارزش داره. اما یه سری سوگندهایی که در اثر عصبانیت، بیفکری، عجله، هیجان، تصمیم های هیجانی و عقده‌ای و لغلغه زبان و این که به حساب سبق لسان میشه، این سوگند ها ارزش نداره. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند شما رو به خاطر سوگند های لغو که بدون قصد میخورید مؤاخذه نمی کنه. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اما به آنچه دل های شما از روی اراده و آگاهی، و قسم هایی که جدی با اراده بدون هیجان عجله، اون قسم ها رو خداوند براش حساب باز میکنه. این قسم هایی که اینطور لغلغه زبان، اینها ارزش حقوقی نداره. پیام این آیه اینه که حالا اگر کسی اون قسم خورد باید چه کنه. در سوره مائده آیه 89 آمده که اگر کسی قسم خورد کفارش اینه که 10 مسکین رو به 10 گرسنه غذا بده، یا 10 نفر رو لباس بده، یا یه برده رو آزاد کنه، و اگر هیچ کدوم امکان نداره 3 روز روزه بگیره. این کفاره قسم. پیام این آیه اینه که مسئولیت انسان مربوط به اراده و انتخاب اونه. این لغزش هایی رو که انسان در شرایط غیر عادی ازش سرز میزنه، اونا حسابش جداست. انگیزه و نیت ملاک ثواب و عقابه. بعد فرمود که والله غفور رحیم. یکی از جلوه های حلم و مغفرت خدا اینه که از خطاهای غیر عمدی میگذره. همین که میگه که اگر لغلغه زبان بود من میگذرم. این دنبال آیه قبله. نتیجه آیه 224 و 225 این بود. یک، زود قسم نخورید. خدا رو در معرض هوس‌های خودتو قرار ندهید. اگر با لغلغه زبان و سبق لسان و در حال هیجان و عصبانیت قسم خوردید ارزش حقوقی نداره. قسم‌های ارزش داره که با اراده و تصمیم باشه. اگر کسی قسمم خورد و به قسمش عمل نکرد، قسم‌های درست، به 10 گرسنه باید غذا داد، یا 10 نفر رو لباس داد، یا 3 روز روزه گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا
هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خدافظی می‌کنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
توییت عبری صفحه رهبر انقلاب: مقاومت در برابر غصب و ظلم و استکبار تمام شدنی نیست. حماس: رویای صهیونیستا در کرانه باختری محقق نمی شود. و توافق هند و طالبان درباره فعالیت سفارت افغانستان در دهلی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، زورتان بخیر. بنده شجاعی هستم، مشروح خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان میکنم. توییت عبری صفحه رهبر انقلاب نوشت: مقاومت در برابر غصب و ظلم و استکبار تمام شدنی نیست. صفحه عبری رهبر انقلاب اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دشمن بداند که مقاومت در برابر غصب و ظلم و استکبار تمام شدنی نیست و تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه خواهد یافت باذن الله. با گزارش رادیو دری، رسانه خامنه‌ای .ir یک شنبه شب 5 ماه حدود سال 1403 با مناسبت مراسم تشییع مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین، جمله ای از رهبر انقلاب اسلامی را به زبان عبری بدین شرح منتشر کرد: دشمن بداند که مقاومت در برابر غصب و ظلم و استکبار تمام شدنی نیست و تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه خواهد یافت باذن الله. حماس با تأکید بر این که اظهارات مقامات صهیونیست درباره عدم اجازه برای بازگشت فلسطینی ها به اردوگاه های خود در شمال کرانه باختری توهم است و عملی نمی شود، از همه گروه های مردمی در سراسر کرانه باختری خواست اشکال مقاومت ضد اشغالگران را تشدید کنند. جنبش حماس با صدور بیانیه در واکنش به گسترش حملات اردوی رژیم اشغالگر به شمال کرانه باختری اعلام کرد که تشدید حملات نظامی اردوی رژیم صهیونیستی به جنین و سایر مناطق شمال کرانه باختری و فرستادن تانک ها به جنین برای اولین بار از 2 دهه گذشته صراحتا بیانگر اهداف خطرناک اشغالگران برای تداوم سیاست ویرانی و تخریب بی سابقه و نیز ادامه نسب‌کشی علیه مردم فلسطین است. حماس در این بیانیه که شب گذشته صادر شد تاکید کرد تصمیم رژیم اشغالگر برای گسترش تجاوزات خود در کرانه باختری و ادامه توطئه‌ها برای آوارگی اجباری فلسطینی ها که تاکنون 40,000 نفر را در اردوگاه های جنین، طولکرم، نورشمس و الفارعه تحت تأثیر قرار داده مستلزم آن است که همه گروه های مردمی فلسطین و گروه های مقاومت جبهه واحدی برای مقابله با این جنایات وحشیانه تشکیل دهند. این جنبش تصریح کرد اظهارات اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، مبنی بر ماندن اردوین رژیم در اردوگاه های شمال کرانه باختری با مدت 1 سال و جلوگیری از بازگشت ساکنان این اردوگاه ها به این اردوگاه توهمی است که هرگز محقق نخواهد شد. ملت و مقاومت فلسطین همه این توطئه های دشمن را شکست می دهند. هندوستان به زودی نماینده حکومت سرپرست طالبان به سطح سفیر در سفارت افغانستان در دهلی نو را می پذیرد. همکارم قریشی از کابل گزارش می دهند.
هندوستان به زودی نماینده حکومت سرپرست طالبان به سطح سفیر در سفارت افغانستان در دهلی نو را میپذیرد. رسانه ها گزارش میدهند قرار است هند به زودی به سطح سفیر نماینده طالبان را در سفارت افغانستان در دهلی نو بپذیرد و رسانه های این امر را در رابط کابل دهلی نو مهم و با ارزش ارزیابی میکنند. عزیزالدین معارج آگاه مسائل سیاسی روابط دو کشور را مهم خواندم، میگوید روابط با هند به عنوان یک کشور صنعتی و پیشرفته در منطقه و بی‌طرف مهم بوده و همواره هند برای افغانستان کمک‌های بشری بدون عوض انجام داده است.
گسترش روابط افغانستان با هند یا هند با افغانستان به هندوستان باعث کشور تولیدی و صنعتی و پرنفوس و بی‌طرف در کشور و همیشه در قضای افغانستان دید مثبت داشته و کمک‌های بی‌نیاز بر افغانستان نموده.
همچنان محمد حسن اقیار آگاه مسائل سیاسی روابط بین کابل و دهلی را به سود در دو کشور می‌خواند.
هند و افغانستان ترمنز سفارتی و دیپلماتیک اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه او دواړو هیوادونو ترې اعظمي استفاده کوي شي.
روابط افغانستان و هند خوب توصیف گردیده و اخیراً چندین بار دیپلمات‌های هندی به افغانستان سفر داشته و هر دو طرف مایلند تا روابط خود را با یک دیگر افزایش و گسترش دهند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ادامه این بخش خبری را بعد از اذان تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان
آرزوی قبولی طواف عبادات شما عزیزان شنونده، با ادامه این بخش خبری در خدمت شما هستیم. ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی رئیس الوزراء در یک کنفرانس خبری پس از بازگشت از سفر دو روزه به ازبکستان، سفر هیئت حکومت طالبان به این کشور را پردستاورد اعلام کرده و میگوید که این هیئت در دیدار با مقامات ارشد ازبکستانی پیرامون تجارت، برق، زراعت و خط آهن گفتگو نموده و از سفر زودهنگام تیم تکنیکی تاشکند به هدف آغاز کار خط آهن حیرتان هرات به کشور خبر داد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
بازگشت هیئت حکومت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از ازبکستان به کابل. ملا عبدالغنی برادر نتایج این سفر را پردستاورد می داند و تاکید می کند که طی دیدارش با صدر اعظم و سایر مقامات ازبکستانی پیرامون مسائل مختلف صحبت نموده و پیشرفت های خوبی در عرصه های زراعت، برق، ترانسپورت، تجارت و خط آهن به دست آمده است. آقای برادر می افزاید در جریان این سفر پروژه تمدید لین 500 کیلوولت برق که قبلا به ارزش 252 میلیون دلار امضا شده بود، پس از مذاکرات اخیر هزینه آن به 222 میلیون دلار کاهش یافته است.
الحمدلله په نورو ډیرو موضوعاتو باندې هم بحث وسو او په اکثرو کې توافق ته سره رسیدلی، خو لاسلیک خبره به انشاءالله وروسته ژر تر ژره په بعضو دګو کې راچي قراردادو.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان میگوید در این سفر درباره توسعه خط آهن از بندر حیرتان تا هرات نیز با جانب ازبکستانی صحبت شده و قرار است در آینده نزدیک یک تیم تکنیکی آن کشور به افغانستان سفر کند و پس از تکمیل مطالعات کار عملی این پروژه آغاز خواهد شد.
در حیرتان صفحه کم خطیهان چه تر هرات پریدی دوی خل مسلکی پنی کسانان را هستی آغه مثلا مطالعات کهی بعد مطالعات صفحه دوی پلس رزی بعد بشتی کار شروع کهی.
از سوی هم نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان که نیز در تشکیل این هیئت به ازبکستان رفته بود میگوید 7 نشست مهم با مقامهای آن کشور داشتند و افسون بر کاهش طرفه‌ها در زمینه افزایش صادرات افغانستان و ازبکستان نیز به پیشرفت‌هایی دست یافتند. عزیزی تاکید می‌کند که ارزش پروژه‌های توافق شده با ازبکستان به میلیاردها دلار خواهد رسید.
در حضور صدر اعظم ما به یک بحث طولانی داشتیم، صادرات ما کم است و واردات ما اضافه است. ما می‌خواهیم که تراز تجارت ما و داد و ستد تجارت ما را بعد مساوی داشته باشیم. جناب صدر اعظم تعهد کرد که ما صادرات افغانستان را اضافه میکنیم و خواهی نخواهی چیزی که ما از دیگر کشورها میخواهیم به ازبکستان وارد بسازیم، کوشش میکنیم که بعد از افغانستان وارد کنیم، خصوصا در بخش یا در توتی میدان تقریبا در حدود 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنند.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان در مورد برق وارداتی از ازبکستان میگوید توافق شده که میزان برق وارداتی در سال آینده افزایش یابد و پول صرفی آن کاهش پیدا کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و وزیر خارجه برای شرکت در نشست کنفرانس خلع سلاح و 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل وارد ژنوا شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست کنفرانس خلع سلاح و 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل وارد ژنوا شد. وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در مراسم تشییع رهبران مقاومت اسلامی لبنان، شهید سید حسن نصرالله و شهید هاشم صفی الدین به لبنان سفر کرده بود، شامگاه یک شنبه بیروت را به مقصد ژنوا ترک کرد. عراقچی قرار است ضمن شرکت در نشست عالی رتبه کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد و اجلاس شورای حقوق بشر و تبیین مواضی ایران دیدارهای دو جانبه‌ای با همتایان خود از دیگر کشورها و نیز با دبیر کل سازمان ملل داشته باشد.
توییت عبری صفحه رهبر انقلاب: مقاومت در برابر غصب و ظلم و استکبار تمام شدنی نیست. حماس: رویای صهیونیست‌ها در کرانه باختری محقق نمی شود. و توافق هند و طالبان درباره فعالیت سفارت افغانستان در دهلی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. سرانجام پس از سالها برگزاری مراسم تشییع شهید امت اسلام و یار و همراهش شهید صفی‌الدین با حضور جمعیت صدها هزار نفری، پیکر پاک شهید سید حسن نصرالله در زاهی بیروت به خاک سپرده شد. مراسم رسمی و مردمی تشییع با شکوه شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین از اولین ساعات صبح دیروز با حضور جمعیت با شکوه از مشتاقان و طرفداران مقاومت از طیف‌های مختلف مردم لبنان و کشورهای دیگر آغاز شد. در این باره با گفتگوی همکارم سید محمد باقر حسینی با قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی و رابطه بین الملل، توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با مراسم تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله و شهید صفی‌الدین، اون چی که برحال در رابطه با این تحولات قابل توجه هست، چند نکته مهم هستش. نکته اولین هستش که به رغم این که برحال 5 ماه از زمان شهادت این بزرگان گذشته بود، اما ما شاهد هستیم که ملت لبنان نه تنها این زایه بزرگ رو فراموش نکرده، بلکه با شور و یک رویکرد بسیار گسترده تایی تلاش کرد تا این مراسم رو برگزار بکنه و یک نمیشه گفت تجدید پیمان کردن مردم لبنان با جبهه مقاومت و آرمان‌های دبیر کل حزب الله بودش. چون اون چیزی که ما در لبنان شاهد بودیم و اون چیزی که ملت لبنان و حاضران در اون مراسم رقم زدن بیانگر جایگاه و ظرفیت‌های جبهه مقاومت بود و اینکه به هر حال مردم لبنان تاکید دارن که به هر تحولی که در عرصه لبنان روی بده و در عرصه جهانی روی بده، اونها حاضر به کنار گذاشتن سلاح مقاومت نخواهند بود و این یک نوع پیام آشکار هستش برای رژیم صهیونیستی، کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی که در طی ماه‌های اخیر تلاش کردند تا به بهانه‌های مختلف خلع سلاح مقاومت رو بخوان مطرح بکنند. این نوع روی کرد مردم لبنان و گذاری این مراسم با شکوه تقویت کننده جایگاه مقاومت است و از طرف دیگه این مراسم به خوبی نشون داد که ادعاهایی که مطرح میشه مبنی بر تضعیف مقاومت یک نوع ادعای دروغین هستش. اگر واقعا اون ادعاها درست بود و مقاومت پس از ترور رهبران، فرماندهان مقاومت پس از یک سال مبارزه با رژیم صهیونیستی تضعیف شده بود، قطعا همچین مراسمی با شکوهی توسط مردم برگزار نمیشد. برگزاری این مراسم خودش بیانگر عظمت و اقتدار و پویایی جبهه مقاومت و در رأس اونها حزب الله هستش و یک پیام بسیار بزرگی برای دشمنان مقاومت هستش. نکته بعدی که باید در نظر داشته باشیم، برگزاری این مراسم نه تنها با حضور مردم، بلکه با حضور شخصیت‌ها و افراد برجسته‌ای از بسیاری از کشورهای جهان بود که به هر مطرح شد که در حدود 80 کشور نمایندگانی رو برای این مراسم ارسال کردند. این مسئله خودش بیانگر ظرفیت و جایگاه بین‌المللی حزب الله هستش و نشون میده که ادعاهای کشورهای غربی که تلاش میکنن تا حزب الله و مقاومت رو یک جریان تروریستی معرفی بکنن، عملا در عرصه بین الملل هیچ جایگاهی نداره، چون که در حال از یک طرف شاهد حضور مقامات و حتی مردم از کشورهای دیگه در این مراسم هستیم و از طرف دیگه در بسیاری از کشورها مردم برای یاد بوده سید حسن نصرالله مراسم برگزار می‌کنن. این خودش جایگاه بین المللی مقاومت رو مطرح میکنه و توهی بودن ادعای تروریستی بودن جریان مقاومت رو. نکته بعدی که در باید مراسم باید بهش توجه داشتش شکست هایی هستش که دشمنان مقاومت را لبنان متحمل شدن. به حال ما طی یک ماه گذشته شاهد هستیم که ترامپ رئیس جمهور آمریکا دائما در حال تهدید کردن کشورهای منطقه از جمله لبنان و جبهه مقاومت هستش، مبنی بر اجرای طرح کوچ اجباری ساکنان غزه و استمرار اشغالگری رژیم صهیونیستی در لبنان. به نوعی میشه گفت ترامپ در فضای هوچیگری هایی که داشته تلاش کرده تا فضایی رو برای اهداف اشغالگران رژیم صهیونیستی ایجاد بکنه و از طرف دیگه طرح کوچ اجباری فلسطینی ها رو بخواد پیگیری بکنه. آنچه که در مراسم بیروت رویداد و اون وحدت و یک پارچگی که در حمایت از مقاومت بود، به نوعی میشه گفتش که شکست سیاست ها و تحرکاتی که آمریکایی‌ها طی یک ماه گذشته در منطقه بودن رو هم به نمایش گذاشت و نشون دادش که همچنان مقاومت و ایستادگی و مقابله با طرح‌های اشغالگران رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها محور رویکرد ملت‌ها و دولت‌های منطقه هستش. نکته بعدی مسئله به خود وضعیت رژیم صهیونیستی هستش. اونچه که صهیونیست‌ها با ترور فرماندهان مقاومت و شخص سید حسن نصرالله به دنبالش بودن نابود کردن جبهه مقاومت بوده. از طرف دیگه هم به خود در غزه هم یک سال و ما 15 ماه جنایت کشتار رو شاهد بودیم که هدف اونها همین نابود کردن جبهه بود. اونچه که در مراسم سید حسن نصرالله رویداد یک نوع تحقیر شدن شدید صهیونیست‌ها و صهیونیست‌هایی که در مبادله اسرا با حماس دچار تحقیرهای بسیاری در روند مبادله شده بودند، در این مراسم هم دچار شکست سنگینی شدند و یک بار دیگه سران رژیم صهیونیستی با این تحقیر مواجه شدند که جنایت اونها در لبنان و در منطقه عملا نتونست اهداف ادعای اونها رو محقق بکنه. این مسئله قطعا شرایط سخت افرادی مثل نتانیاهو در عرصه داخلی رو تشدید خواهد کرد. بر اساس همین مسئله است ما شاهد هستیم که صهیونیست‌ها در روز برگزاری این مراسم تحرکات حاشیه‌ای رو انجام دادن برای اینکه بخوان اون تحت تاثیر قرار بدن. اقدام جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در برفراز مراسمی که انجام میشد، ادعاهایی که به هر حال صهیونیست‌ها مطرح کردن و نمایش صحنه جنایتی که انجام دادن در روز ترور سید حسن نصرالله و از طرف یه تحرکات و ادعاهایی که مطرح کردن در فضای رسانه‌ای در رابطه با حماس و اینکه مدعی شدن که خانواده گروگان‌ها و اسرای صهیونیست‌ها رو اونها قتل عام کردن و نمایش‌های دروغینی که در این عرصه انجام دادن، سخنرانی که نتانیاهو مطرح کرد در رابطه با ادامه اشغال اراضی سوریه و تحرکاتی که به هر حال رژیم صهیونیستی با آوردن تانک‌ها به کرانه باختری انجام داد، اینها مجموعه تحرکاتی بود که میشه گفت رژیم صهیونیستی انجام داد برای یک نوع قدرت نمایی پوشالی و به حاشیه راندن حماسه‌ای که به هر حال ملت لبنان در تشییع پیکر دبیر کل حزب الله انجام داد. اما نکته قابل توجه این هستش که همزمان با این تحرکات ما یک نوع رفتارهای غیر حرفه‌ای رو روی رسانه‌های بزرگ کشورهای غربی شاهد هستیم. در مراسم تشییع دبیر کل حزب الله، در حالی که بسیاری از رسانه‌های جهان بر عظمت این مراسم تاکید داشتن، ما شاهد هستیم رسانه‌های حاکمیتی مثل BBC، صدای آمریکا، رادیو فردا و رسانه‌هایی که مدعی جریان آزاد اطلاعات هستند کمترین پوشش خبری رو در رابطه با این مراسم داشتن. به نوعی با سانسور بزرگ این حماسه بزرگ تلاش کردن تا در مسیر اهداف صهیونیست‌ها گام بردن. یکی از نکات قابل توجه در این مراسم رسوا شدن دوباره این رسانه‌ها، رسانه‌هایی که در طول 15 ماه نسل‌کشی غزه و جنایت هایی که صهیونیست‌ها در لبنان انجام دادن تمام وقت در کنار رژیم صهیونیستی در این مراسم هم مشاهده هستیم. از یک طرف به سانسور خبری شدید این مراسم پرداختن و از طرف دیگه هم با برجسته کردن مسائلی مثل پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی و پرواز این مراسم سعی کردن تا یک نوع قدرت نمایی پوشالی رو برای رژیم صهیونیستی به نمایش بگذارن. در مجموع میشه گفت برگزار شدن این مراسم با این شکوه و عظمت در یک طرف بیانگر اقتدار و جایگاهی هستش که جبهه مقاومت در عرصه منطقه‌ای و در نظام بین الملل داره و اینکه به هر حال تصور اینکه با ترور فرماندهان مقاومت تضعیف خواهد شد این نگاه پوشالی از هم پاشید. در صرف دیگه به هر حال این مراسم یک نوع شکست سنگین بود برای رژیم صهیونیستی، حامیان غربی اونها، حامیان روند سازش و رسانه‌های غربی که در طی 15 ماه گذشته شریک جنایت رژیم صهیونیستی بودن، میشه گفت رسوا شدگان و بازندگان این حماسه بزرگی بود که ملت لبنان در بدرقی رهبران مقاومت رقم زد.
وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان از فعال بودن و مسلکی شدن نیروهای امنیتی اطمینان می دهد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت سرپرست می گوید در بخش امنیت هیچ نگرانی وجود ندارد و نیروهای امنیتی نسبت به هر زمانی مسلکی شدند. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه از پایتخت افغانستان.
وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان از فعال بودن و مسلکی شدن نیروهای امنیتی اطمینان می‌دهد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت سرپرست می‌گوید در بخش امنیت هیچ نگرانی وجود ندارد و نیروهای امنیتی نسبت به هر زمان مسلکی شدند. قانع اضافه کرد
الحمدلله په بشپړ افغانستان کې د سیاسوک یا ډله یا ټپل نشته چې
در تمام افغانستان نیرو و دسته نیست که در راستای امنیت کشور تشویش باشند یا برای مردم و خارجی ها بتوانند تشویش و نگرانی ایجاد کنند. تمام نیروهای امنیتی فعال می باشند. مردم به تناسب گذشته تامین امنیت فیزیکی راضی به نظر می خورند. محمد نعیم باشنده کابل می گوید زورگویی و تفنگ سالاری به کلی از بین رفته است.
توپک سالاری یا زورگویی او دوزی چورو چپاول یا خب بالکل گم هستم.
گرچه گاه گاه گزارش های از ناامنی در برخی از مناطق به گوش می رسد اما وزارت داخله می گوید که در کشف وقایع جنایی حدود 90% افزایش یافته و سطح جرایم 30% کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
برای بیش از 1,300,000 طفل افغان زیر 5 سال قطره‌های واکسن بیماری پولیو داده می‌شود. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
برای بیشتر از 1,300,000 کودک زیر 5 سال در حوزه شرقی قطره‌های واکسن بیماری فلج اطفال داده می‌شود. مسئولان می‌گویند به نسبت گذشته ساحه پوشش واکسن بیماری فلج اطفال و همچنان تعداد کودکان واجد شرایط افزایش یافته است. مولوی امین الله شریف رئیس سیتامه ولایت ننګرهار در مراسم افتتاح کارزار تطبیق واکسن بیماری فلج اطفال در ولایت ننګرهار گفت در این دوره از کمپین که برای مدت 4 روز ادامه خواهد داشت برای بیش از 1,300,000 کودکان واجد شرایط در حوزه شرقی که تنها 914,000 آن در ولایت ننګرهار از قطره های واکسن بیماری فلج اطفال داده می شود.
او سوال زره ما شومان می پدی کی شی کیږي او واکسین کیږي دی حدیث په کده دل لسلک او شپک زره ما شومان دی ټول دی
رئیس ساتامه ولایت ننګرهار گفت با استخدام علماي دینی در پروسه آگاهی اما برای تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال ساحه پوشش و همچنان تعداد کودکان واجد شرایط افزایش یافته است. مولوی امین الله شریف گفت موانع خاصی بر سر راه کمپاین واکسن بیماری فلج اطفال در حوزه شرقی وجود ندارد و موجودیت چند واقعیت مثبت محیطی تطبیق کمپاین واکسن بیماری فلج اطفال را تحت تاثیر قرار نمی دهد. معاونین ریاست های آموزش و پرورش و حج و اوقاف ولایت ننګرهار در مراسم افتتاح کمپاین تطبیق واکسن بیماری فلج اطفال از راه اندازی پروسه آگاهی اما در روستاها اطمینان داده افزودند. آموزگاران در مکاتب و ملایمامان در مساجد پروسه آگاهی دهی را به پیش خواهند برد.
ټول از دکونکو ذهن او فکر ته خبر رسو منبر لاره به ان شاء الله الرحمن وضاحت او تکی
کمپاین تطبیق واکسن بیماری فلج اطفال در حال را اندازی می شود که به تازگی نخستین واقعه مثبت بیماری فلج اطفال در سال 2025 در ولایت بادغیس در غرب افغانستان ثبت گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بخش بعدی خبرها در ساعت 3 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی با مناسبت تشییع شهید سید حسن نصرالله. و شکایت شهروندان هرات از قطع مداوم برق. دیروز مراسم تشییع پیکرهای پاک شهیدان مقاومت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین با صحنه باشکوه و تاریخی تجدید بیعت مردم لبنان و دیگر دوستداران مقاومت با آرمانهای فرمانده شهید حزب الله تبدیل شد. از ساعت اولیه صبح دیروز خیابانهای بیروت مملو از مردم و شرکت کنندگان در این مراسم بود و تعداد زیادی از اونا از شب گذشته جای ورزشگاه کمیل شمعون و در سرمایه شدید هوا در فضای باز مانده بودند تا به این مراسم برسند. بعد از گذشت تنها یک ساعت از باز شدن درهای ورزشگاه، همه مکانهای تعیین شده برای شرکت کنندگان در مراسم کاملا پر شد. کمیته سازماندهی مراسم تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین از مشارکت چهره‌های رسمی لبنانی و خارجی در این مراسم خبر داد و اعلام کردند که هیئت‌های از 79 کشور از سراسر جهان متشکل از نمایندگان عالی رتبه در این مراسم حاضر شدند. از جمهوری اسلامی ایران نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و همراه هیئت‌های ارشد در این مراسم حضور داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت برگزاری مراسم تشییع و تدفین مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله و همچنین سید هاشم صفی‌الدین با تجلیل از این دو شهید بزرگ مقاومت تأکید کردند دشمن بداند که مقاومت در برابر غصب و ظلم و استکبار تمام شدنی نیست و تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه خواهد یافت. متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. مجاهد کبیر و زعیم پیشتاز مقاومت در منطقه حضرت سید حسن نصرالله اعلی الله مقامه اکنون در اوج عزت است. بدن پاک او در سرزمین جهاد فی سبیل الله به خاک سپرده می شود، ولی روح و راه او هر روز سرافرازتر از پیش جلوه خواهد کرد انشاءالله، و راه را به رهروان نشان خواهد داد. دشمن بداند که مقاومت در برابر غصب و ظلم و استکبار تمام شدنی نیست و تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه خواهد یافت به اذن الله. نام نیک و چهره نورانی جناب سید هاشم صفی الدین رضوان الله علیه نیز ستاره درخشان تاریخ این منطقه است. او یاور نزدیک و جزء جدا نشدنی رهبری مقاومت در لبنان بود. سلام خدا و بندگان صالحش بر این دو مجاهد سرفراز و بر دیگر مبارزان شجاع و فداکار که در برهه‌های اخیر به شهادت رسیدند، و بر همه شهدای اسلام. سلام ویژه من به شما فرزندان عزیزم، جوانان سلحشور لبنان. سید علی خامنه‌ای، سوم اسفند ماه 1403.
خب، پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بود به مناسبت تشییع و تدفین پیکرهای پاک شهیدان مقاومت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین. دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم تشییع پیکرهای پاک شهیدان نصرالله و صفی الدین در بیروت گفت فلسطین و قدس قطب‌نمای شهید سید حسن نصرالله بود. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان مراسم تشییع پیکرهای شهیدان مقاومت را مراسمی تاریخی و استثنایی برای وداع با فرماندهی ملی عربی و اسلامی خواند. شیخ نعیم قاسم شهید نصرالله را ذوب در اسلام، محمد و آل محمد و ولایت خواند و گفت شهید نصرالله بر ذهنها و قلبها سیطره داشت. قطب نمای او فلسطین و قدس بود و نقش بزرگی در احیای مسئله فلسطین داشت. و با اشاره به حضور گسترده مردم در این مراسم گفت این اجتماع عظیم بیانگر وفاداری بی‌نظیری است که در تاریخ لبنان کمتر دیده شده. شما مردم نمونه ای از وفاداری و ایثار هستید. دبیر کل حزب الله همچنین بر اهمیت نبرد حمایت از غزه تاکید کرد و گفت مبارزه ما در حمایت از غزه بخشی از ایمان ما به آزادی فلسطین است. دبیر کل حزب الله تاکید کرد 75,000 نظامی اسرائیلی نتوانستند در برابر مقاومت پیشروی کنند. ما همچنان با مبارزه بر اساس گزینه‌های خود ادامه خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد آمریکا بر کشورمان سلطه پیدا کند. وی تاکید کرد اسرائیل آنچه را که با جنگ نتوانست به دست آورد از طریق سیاست کسب نخواهد کرد. ارتباط ما برقرار هست با مولوی صاحب عبدالرؤوف توانا، عضو مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی و از شخصیت‌های علمی و فرهنگی افغانستان. جناب توانا، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
صدای شما بسیار پخش است، درست شنیده نمیشه.
من سلام عرض میکنم آقای توانا خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
وقت شما بخیر باشه. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خدمت شما عرض بکنم که روز گذشته مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین با شکوه بسیار زیادی برگزار شد. میخواییم که ارزیابی شما رو بشنویم مولای صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام
عرض من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه ومنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر و ما بدل و تبدیل. درود و سلام دارم بروای طیبی همه شهدای امت اسلامی، به ویژه شهدای جبهه مقاومت و بخصوص شهید امت اسلامی شهید سید حسن نصرالله و امراهان با عزت آن. مسلما رهبران می روند، اما راه جهاد و مقاومت طوری که بعد از آتش بس در غزه و دیروز در تشییع شهید حسن نصرالله فرزندان حزب الله به نمایش گذاشتن، مقاومت و جهاد جاودانه باقی خواهد ماند. مسلما آنچه تصویری که روز گذشته رسانه‌های دوست و دشمن منعکس کردن به این اجماع داشتن که میلیون‌ها انسان دردمند و هدفمند آگاهانه با چشمان پر از اشک و قلب‌های محزون اما مصمم و به عنوان بنیان مرسوس از سرتاسر جهان در مراسم این شهید بزرگوار شرکت کردند. آنچه که تهدیدات بیش از حد ایالات متحده امریکا در برابر جبهه مقاومت با تمام اذنابش تمام تواقیت جهان دست به دست هم دادن به این فکر بودن که تا جبهه مقاومت را نابود بکنن. برنامه حذف رهبران و فرماندهان جبهه مقاومت در دستور کار آنها قرار گرفت. بمباردمانی که در تاریخ بر ترور یک رهبر و یک فرمانده تکرار نشد، بیش از 80 تن بم بر مرکز و جایگاهی که شهید سید حسن نصرالله قرار داشت بر بالای آن بمباردمان قرار دادند و هر جنایتی که خواستند انجام دادند. اینجا ثابت می ساخت که عظمت شهید سید حسن الله به حدی است که دشمن همه توانمندی های استخباراتی، نظامی، اطلاعاتی و از هر نیرنگ جنگ ترکیبی و شناختی استفاده کرد تا ایشان را به شهادت برساند. اما این محامی فرد محور نیست. رهبران جبهه مقاومت در اطراف خود، در محور خود مردم را با سوی خود دعوت نکرده اند. آنها همه پیروانشان را با سوی خدای واحد و لاشریک دعوت کردند. آنها دارای راهبرد الهی هستند. آنها مبدا و مقصد را انتخاب کردند. آنها عشق به شهادت دارند. آنها برای آزادی ملت‌های مظلوم و ویژه ملت مسلمان فلسطین دغدغه اصلیشان است که انسان‌ها در جهان نباید اسیر، برده، غلام و ابتر باشند. همونطور که دیروز مردم با عزت لبنان مصمم و یک پارچه استاد شدند، زمانی که هواپیماهای دشمن مانور داشت باری دیگر صف مرسوس خود را با شعارهای الله اکبر، مرگ بر امریکا و اسرائیل نشان دادند که شهید حسن نصرالله رهبر زنده و جاودان. همونطور که قرآن کریم پیرامون شهدا می فرماید که شهدا زنده اند، واقعا زنده بودن شهدا را در موقف گیری و اتخاذ موقف قاهرانه فرزندان حزب الله دیروز و جهانیان نشان داد که این جریان زنده و پاینده است. همچنانی که بعد از آتش بس در غزه فرزندان شهید هنیه و سنوار نشان داد با گذشت هر روز که حماس و جهاد اسلامی مقاومتر، بیدارتر از گذشته است. از در ظاهر امر هر آنچه که آنها زیربناهای داشتن تخریب شد، اگر مسجدی برای عبادت نگذاشتن، اگر شفاخانه برای مداوا ندارن، اگر کودکستان برای پرورش کودکان خود ندارن، اما آنها علی رغم همه این مشکلات ها مصممن و نشان دادن که دشمن با همه توطئه ها کاری که میخواست انجام نداد و هیچ راهبردی که تعیین کرده بود در جنگ به هدف نرسید. همچنان که در جنوب لبنان تجاوز آشکار تحت رهبری پنتاگون با همه تجهیزات نتوانستند قریه و قصباتی از قریه های جنوب لبنان را اشغال بکنند، ناگزیر شدند با آتش بس تن بدن. ما امروز اعلام میکنم و ابلاغ میکنم، اما طور که قرآن کریم میفرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این فرمان قرآن کریم بیانگر آن است که
اگر تعدادی از مردان در راه خدا به شهادت میرسند،
بله،
مردان دیگری هستند که بر عهد و تعهد و میثاقی به پروردگار دارند هرگز تبدیل، تغییر و تحویلی در آن به وجود نمی آورند، تطمیع نمی شوند، نمی حراسند، آتش دشمن آنها را نمی سوزاند،
بله،
و در هیچ سردی منجمد نمی گردند. مجاهدان جبهه مقاومت مصممتر از گذشته در برابر دشمن قرار دارند،
بله،
تا زمانی که دشمنان اشغالگر و متجاوز در برابر مسلمانان در هر جای قرار داشته باشد، جبهه جهاد و جبهه اقصا، جبهه مقاومت مصمم، متحد و یک پارچه در برابر آن عمل میکنند.
بله.
شهید سید حسن نصرالله مرد مجاهد و بی‌نظیری بود که در جهان عرب امروز نظیر آن وجود ندارد.
بله.
و ما امروز آنهایی را در جهان عرب، رهبرانی در جهان عرب مرده اند که آنها در تبانی از رژیم صفاق اسرائیل قرار داشتند. آنها شریانهای حیاتی رژیم را حفظ کردند. آنها برای تضعیف جبهه مقاومت در سناریو و در نقشه شوم امریکایی ها و ناتو،
بله،
شریک و سهیم بودند.
بله.
امروز شهید سید حسن نصرالله، شهید هنیه، شهید سنوار، شهید هاشم صفی الدین زنده و جاودانند و پیروان آنها مطابق این آیت قرآن کریم در سنگرهای جهاد عزت و شرف استادند.
بله. تحلیل جامع و کاملی بود مولوی صاحب. بسیار تشکر میکنم از شما.
موفق باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
گفتم محکم تری ساد نام تو را به دشت که گفتم جوشید و لاله داد نام تو را به گریه که گفتم بی اختیار شد نام تو را به خاک که گفتم برق بهار شد نام تو رود است نام تو باران نام تو لبنان نام تو ایران نام تو روشن نام تو آرام نام تو صبح است صبح سرانجام تو آبروی مشرق زمینی آزادگی را نقش نگینی شمشیر ایمان سرباز قرآن نصر من الله
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. باشندگان هرات با ابراز نارضایتی از قطع مداوم برق در این شهر خواستار حل این مسئله سوی مسئولین دولتی شدند. به گفته باشندگان هرات در حال حاضر در بیشتر ساعات روز برق قطع می باشه. این مشکل فقط برای شهروندان عادی نیست، بلکه صنعتگران هرات هم از مشکلات ناشی از قطع و وصل شدن برق شکایت دارند. در همین خصوص همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش ارسال کرده.
در روزهای سرد زمستان قطع مکرر برق در هرات به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است. با وجود اینکه وضعیت در مقایسه با یک ماه گذشته بهبود یافته، همچنان بسیاری از مناطق هرات با قطع برق با مدت 4 ساعت در شبانه روز و یا بیشتر مواجه هستند. این مشکل برای مردم عادی به ویژه در فصول سرد سال به یک معضل جدی تبدیل شده است، چرا که آنها بدون دسترسی به لوازم گرمایشی شبها و روزهای سرد را سپری می کنند.
این پلچه های برق عموما هست، همه مردم هم